قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولای من امام عصر سلام الله علیه، نثار ارواح طیبه همه گذشتگان شیعه و برای تحقق آرمانهای مقدس اسلام اجماعا صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هفتمین شب از انجمن ارزشمند ما و همان گونه که سروران در جریان بحث هستند، موضوع اصلی بحث من فلسفه احکام بود و در بحث دیشب درباره فلسفه زکات مقدمه ای رو بیان کردم و نکاتی رو تقدیم نمودم. اما در بحث امشب انشاءالله با عنایت و لطف خدای منان ما تلاش خواهیم کرد که در رابطه با فلسفه زکات مطالبی رو تقدیم کنیم. در فصل اول بحث امشب اشاره کنم به این که اگر ما بخواهیم ارزش‌های یک مکتب یا یک تفکر را بشناسیم، با شناخت یک بعد نمیشه قضاوت واقع بینانه ای داشته باشیم، بلکه باید ابعاد گوناگون اون رو بررسی کنیم در زمینه‌های مختلف، کنش‌ها و واکنش‌ها رو بسنجیم و در نهایت آثار عملی هر قانونی رو به صورت واقعی ببینیم تا برای ما موقعیتی به وجود بیاد که بتوانیم یک قضاوت منطقی داشته باشیم. چرا؟ علت این هست که وقتی انسان یک قانون یا یک فکری را به صورت ایده مطرح می کند و به تعبیر امروزی ها تئوری یک مسئله را می آورد، تصور اولیه اینه که این تئوری آیا شدنیست یا نه. هر طرح کلی را با همین برنامه میشه مطرحش کرد. بعد اونها که طراح هستن میان راه‌های اثبات این تئوری رو شروع میکنن ارائه دادن. وقتی به مرحله عمل میرسه باز هم هنوز جای شک وجود دارد که آیا در عمل هم میتواند تمام اون پیش‌فرض‌ها را جامعه عمل بپوشاند یا نه. شاید اصطلاحی دارم به کار میبرم، یه زمانی در صنعت کشتی سازی اعلام شد یک کشتی ساخته شده با تمام شرایط استاندارد و سازندگان آن ادعا کردند که هرگز این کشتی قرض نخواهد شد. اسم این کشتی رو گذاشتن موبیدیک، اونقدر روش تبلیغ کردن، به صورت یک شهر شناور بود، تعداد بسیار زیادی مسافر که تونست درش جا بگیره، امکانات رفاهی، تفریحی و امکانات بسیار بسیار گسترده ای رو درش به وجود آورده بودن و اطمینان دادن که این کشتی دوام میاره و تحت هیچ شرایطی امکان ندارد غرق شود. تعداد بسیار زیادی که بعضی تا 4000 نفر اعلام کردن، حتی مسافر جذب کردند و این کشتی حرکت کرد، اما با تمام ادعاهایی که روی او شده بود خیلی راحت تر از اونی که تصورش رو بکنن این کشتی غرق شد و به یک فاجعه بزرگ تاریخی مبدل شد. بشر ادعاهای بزرگ دارد، اما در زمان ما دیگه اون ادعا کردنهای بدون پشتوانه علمی و بدون اثبات پذیرفته نمیشه. خوشبختانه امکانات جدید آمده و با ساختن پیش‌فرض‌های رایانه‌ای و ساختن یک ساختمان از قبل و انواع و اقسام آزمایشات رو به کار بردن میشه تا حد نزدیک به 100% اطمینان پیدا کرد که آیا این تئوری قابل این که ما ارائه بدیم به اثبات هست یا نه. اخیراً بشر به فکر افتاده ساختمان‌های عجیب و غریب و بسیار بسیار شگفت‌انگیز بسازه در یه محیط‌هایی که کاملاً خطر وجود دارد. بیشترین نوع این حرکت‌ها و جنبش‌های علمی و فنی و ساختاری در چین و ژاپن داره اتفاق می‌افتد. چرا؟ اولا اینها در معرض زلزله‌های خیلی شدید مداوم هست. بله؟ چین و ژاپن معمولا مرکز زلزله‌خیز خیلی درش هست و تلفات زیادی تالا دادن و روی این جهت سرمایه‌های سنگینی رو دارن می‌گذارن برای اینکه ساختمان‌های مقاومی رو بسازن که در برابر سنگین‌ترین زلزله‌ها هم بتونه مقاومت کنه. خب این چشم بادامی‌هایی که کم کم دارن میرن به سمت اینکه چشم تسته‌ای بشن به جای چشم بادامی، اما یکی یک وجب و نیم قبضشون اینا تو زمینه، جدی و عجوبن. یه ساختمانی رو در حدود شاید 2 ماه قبل بود من فیلم تحقیقی اون رو می دیدم که داشتن ارائه می دادن، دارن می سازن بر روی آب به شکل هرم، یعنی تقلید کردن شکل ساختمان رو از اهرام نه. اعلام می کرد، حالا من نمی خواهم در اینجا همه خصوصیت رو بگم، فقط دارم اشاره هایی می کنم برای اینکه فرق بین تئوری و عمل را ما کاملا درک بکنیم تا در بحث پیش‌فرض‌های اقتصادی اسلام بتونیم واقع بینانه قضاوت کنیم. نمیخوام سرانگشتی بگیم میشود یا نمیشود. امروز عالم عالم تخصص و تحقیقه. اگر ما یه فرض غیر قابل اثباتی رو ارائه دادیم نه تنها به اسلام خدمت نکردیم، بلکه خودمون در اصل مثل اینه که تیشه برداشتیم زدیم به ریشه اعتقادات خود ما. لذا خیلی باید دقیق عمل کنیم اگه بخواییم با دنیا رو برو بشیم. اینا آمدن حساب کردن میزان آهن یا موادی که باید به کار بره در ساختن یک چنین هرم عظیم و بزرگی که خودشون اعلام کردن تا 250,000 نفر را ما میخواییم که این ساختمان جا بده. یه ساختمان به شکل هرم 250,000 نفر میخوان توش ساکن بشن، که این ساختمان فقط برنامهش نیست که خانه باشد که مردم توش زندگی فقط بکنن، این قدر وسیع و حجیمه که درش پیشبینی شده خطهای سریع و سیر برای جابجایی افراد مسافر، آسانسورهایی که در کوتاه‌ترین زمان پیشبینی شده بتونن یه فرد را از طبقه همکف به نوک این هرم برسانن که چیزی در حدود 150 طبقه ساختمان. موادی که در اینجا میخواد مصرف بشه چقدره؟ بعد مدن میزان فشار آب رو بررسی کردن، چون خاک نداریم باید کجا بسازیم؟ تو آب. آب در برابر فشارهای زلزله چقدر مقاومت میتونه بکنه، چه موجی میتونه ایجاد بکنه، این موج تا کجای این هرم رو میتونه فشار بهش بیاره. ذره ذره اومدن نشستن محاسبه کردن و با همه ارقام یک منظره واقعی از یک حادثه بزرگ رو اومدن بازسازی کردن. یه جوری تو رایانه بررسی کردن که اگر مثلا یه زلزله با قدرت 7 ریشتر که بالاتر از یک زلزله خطر آفرین به وجود بیاد، این موجی که به وجود میاد تا کجای این هرم میتونه ارتفاع پیدا بکنه، اونم در یه منطقه‌ای که دائم در مرحله ای که موج میاد به بدنه این هرم میخوره. بعد جالب اینجاست، ببینید بشرا وقتی به دنبال چیزی میگرده اینطوری انواع فلزها رو اینا امتحان کردن، دیدن در برابر این زلزله مقاومت نداره، فرو میریزه. اما کجا داره این اتفاق میفته؟ تو رایانه و محاسبات علمی و فنی و تخصصی و واقعا جواب علمی گرفتن، یعنی به جایی که بیان بسازن و بعد خراب بشه با یه برنامه ریزی کامپیوتری داره محاسبه میکنن و میگه نمیشود. انواع و اقسام رو بررسی کرده بودن و در آخر میگم اینا به این نتیجه رسیدن که یه دونه مادهی رو باید از طبیعت استفاده کنن بیارن و ازش بهره بگیرن برای ساختن این هرم، که این ماده از نظر حجم بسیار سبک باشد اما از نظر مقاومت بسیار بسیار بالا. حالا جالب اینجاست که اینا رسیدن به اینجایی که درون یک میدان، بله؟ درون یک میدان یه مغزی وجود دارد. این مغزی که برای میدان الان وجود داره در برابر سنگین ترین فشارها میتونه مقاومت کنه، در این حال سبک هم هست، بله؟ اومدن از این ماده استفاده کردن، در ابعاد وسیع شکلها و قالب‌بندی‌هایی رو دادن، حساب کردن اگر با این ماده بسازن 1/45 وزنی را پیدا می کنن که اگر با آهن یا فولاد می ساختن پیدا می کرد. 45% ساختمان چی بشه؟ سبک‌تر بشود. عجیب نیست؟ یعنی این ماده با اون ماده 45% تفاوت وزن دارد. حالا جالب اینه که آهن و فولاد ضربه های شدید که به طور مداومش بخوره انعطاف نشون میده، خمیده میشه و امکان شکستن درشه. این ماده در برابر فشار یه حالتی مثل تنر پیدا میکنه، بله؟ فرو میره. دوباره بر میگردد این لاستیک یا حالت فایبرگلاس که چیه؟ فشار بهش وارد میشه میشه میره داخل بر میگرده بیرون سر جای اولش. جکه‌هایی رو درست تعبیه کرده بودن بسیار تریم که بتونه تمام وزن این ساختمان رو 250,000 آدم رو تمام امکانات درش رو آب و برق و گاز و تلفن رو نمیدونم ماشین‌های شخصی و غیره همه رو بتونه تحمل کنه. ساختمان بیاد تا مرزی که داره وارونه میشود دوباره فنر برش کرده به سر جای اولش. این بشر به جایی که بیاد فقط ادعا کند آمده چکار کرده؟ ادعا را با یک برنامه علمی قابل قبول اول به اثبات رسونده بعد بودجه گرفته از دولت که ما اینو میسازیم. اگر آتش سوزی شد چطور میتونیم مهارش کنیم؟ اگر انفجار درش به وجود اومد چکار بکنیم؟ چطور امنیت افراد رو حفظ کنیم؟ چطور راه خروج بگذاریم؟ که ما نشستیم اینجا حدود یک ساعت تمام من این فیلم رو نگاه میکردم و این داشت مرتب صحبت میکرد گنده بودم واقعا محتاور بود که بشر بیاد این همه فکر را تو یه قالب کوچک بریزه و پیاده کنند. بله؟ خب اگر ما بخواهیم یک جامعه ای را داشته باشیم که دنیای اون جامعه بالای 60 میلیارد آدم رو بتونه در خودش جا بده هم. بله؟ ما که نمیهیم الان در نظر بگیریم اسلام که برای عربستان سعودی و یه منطقه حجاز که نازل نشده بود بله؟ بنا نبود که فقط عربستان رو اداره کنند. اسلام یک دین جهانیه و عرض کردیم سه تا مرز رو شکسته است. مرز زمان، مرز مکان، مرز افراد را. پس باید بتواند یک تئوری ارائه بدهد که این تئوری در تمام زمانها بتونه اثبات شود. درسته؟ تئوری در مبنای اقتصادش باید قوی باشه چون ما عقیدمون اینه که اگر بناست تئوری‌های اقتصادی داده شود باید از بهترین و عالی‌ترین و پیشرفته‌ترین نوع سیستم‌های اقتصادی چه برخوردار باشه. دنیا آمد کمونیست را تجربه کرد، اقتصاد کمونیستی را در عین خودش دید، سوسیالیسم را تجربه کرد، اقتصادهای مختلف درش اجرا شد. به کجا رسیدن؟ همه رسیدن به یک بنبست که امروز رسماً دارن تو دنیا اعلام میکنن که دنیا در معرض یک ورشکستگی مالی بسیار خطرناک قرار گرفته است. نمیگن تو رسانه هاشون؟ بانک جهانی داره فریاد میزنه، مرتب دارن انواع و اقسام بانک ها، شرکت ها، مؤسسه ها دارن یکی پس از دیگری زمین میخورن و میگن آقا ما نمیتونی پس در بیاییم. بله؟ شما هم نمیتونی بکنیم وام هم اگه به اینا بدیم بازم همین هم که هستن. یعنی دنیا داره به سمت یک سقوط کاملا غیر قابل کنترل پیش میره. پس لرزه هاش ممکنه کشورهای مثل ایران رو چه باز ببرد. پس لرزه هاش مثل یه بمبی میمونه که وقتی منفجر شد تا شعاع بسیار زیادی اطرافش شیشه ها میشکنه، عبارت ها خراب میشه، همه مواد از بین میره، تمام اجسام جابجا میشن، ما یک انفجار به نظر اون بیاد در حالی که آثارش تا بی نهایت میتونه بیرجه بیرجه. اسلام نمیخواد بیاد بگه آقا من یک دینی رو تعبیه کردم، پیشبینی هم کردم که مردم نیازمنده به مسائل مالی هم، افراد رو دستبندی کردم، فقیر و غنی، فقیر ها برن از فقیر و غنی ها بگیرن و چه کنن اداره میشن. نه، اسلام بزرگتر از آن است که بخواد با یک سیستم ضعیف قابل شکست شدن جامعه را بنیانگذاری بکنه. متاسفانه تمام مواد اصلی اقتصاددان‌های دنیا از اصلش گرفته شده از اسلام هم منطقه جاهایی چون نرسیده به فکرشون که ذرافت هایی که اسلام به کار برده کجاست، مثل چی میمانن؟ مثل این نونه که میان الان یه حمام میتازن دقیق کپی تمام عیار حمامی که شیخ بهایی ساخته است، بله؟ دقیق فوتوکپی اون ساختن، اما هر کاری کردن نتونستن خزانه حمام را مثل شیخ بهایی گرم کنند. آقا اونجا شن بود ما هم آوردیم، اونجا آهن بود آوردیم، خشت بود درست کردیم، کانال بود زدیم، فوتوکوپی گرفتیم، برداشتیم، زیاده کردیم، مو به مو اجراش کردیم، مثل این میمونه که یه آدم رو بردارن از درون و برون ازش یک ابعاد اسمود حساب سبورتی بسازن با پلاستیک و انواع موادی که بتونه اندازش هم حتی اندازه خود آدم باشه، ولی میتونه خطا بخوره، میتونه راه بره، میتونه ببینه، میتونه بفهمد، بله؟ هر جور میگذاریم یک چیزی یه جاش هست که اونو خدا گذاشته برای فوت کارسگردش که این یکیش دلفه خود من خداست. اگر من آمدون هر کاری شما میخواید بتونید بکنید که دیگه خدایی خدا به چه درد بکنید. ما اینطوری میخوایم صرفا یک ادعا بیاریم و بگیم آقا اسلام از عهده اداره دنیا بر مبنای یک اقتصاد صالح میتونه بر بیاد. میگم آقا ما میبینیم در ایران با یه جمعیت 50-60 یا 70-80 میلیون نفری یه سیستمهایی تا حالا ده ها بار پیاده شده، خراب شده، دوباره ساخته شده، هر 4-5 سال یه بار بله یکی میاد یه سطح میداره توی این چاه و زیر و روش میکنه، این اقتصاد نباشد اون باشه، اینطوری خرج میکنیم، اینطوری درآمد پیدا میکنیم، آخرش هم ما میبینیم روز به روز مرد بدتر میشه، فاصله طبقاتی بیشتر میشه، محرومیت کاملا داره در جامعه احساس میشه. ما خودمون رو میرسیم به اینجا که آقا ما داریم چیکار میکنیم؟ اقتصاد بیمار را درمان میکنیم، درمانی که عملا در زندگی شخصی من مثلا فرد میبینم نه تنها درمان نشد بلکه معضلات، مشکلات و معضلات به حدی رسیده که من میبینم در صد داره با سرعت چه میره بالا و فاصله بین من و درآمدم، فاصله بین من و مخارجم داره به وجود میاد. ما داریم عملا خلاف میبینیم، یعنی اقتصادی که جواب روی مشکلات مردم باشد رو نتونستیم ارائه بدیم و ازش یه سیستم مطمئن در اختیار مردم بگذاریم. میگم من نگاه میکنم میگم زمان قبل سر من به عنوان مرد و عذاب عروسی بریده میشد، او وقت نداشتم. به قول یکشون میگو که یه زمانی شیان بله بود 700 تومن، من 400 تومن داشتم گیر 300 تومن بودم نتونستم بخرم، بعد شیان شد 1000 تومن بله 1,000,000 تومن من نداشتم بخرم و هنوزم شیان نداشتم، بعد شیان از رده خارج شد پیکان آمد من نتونستم پیکان بخرم، با اینکه من دو برابر میده بیدم از سال قبلم، اما حالم که دو برابر میده بیدم بله بازم نتونستم، سال بعد 4 برابر دویدم بازم منم که عقب افتادم، سیستم داره مثل عجل معلق میدود ولی من بهش نمیرسم. آیا واقعا مشکل از کجا؟ من بلد نیستم بدوم؟ چش میاد این زمینی که داریم روش میدویم؟ یا یک جای کار یه لنگی دارن که نمیتونه بین من و اون مقصد من چیکار کنه؟ یک ارتباط منطقی برقرار بکنن. ما اگر 20% افزایش قیمت درآمد آوردیم ولی نتونستیم بازار را به معنای واقعی کلمه مهار کنیم و 20% افزوده درآمد من با 75% هزینه روبرو شد، نه تنها اقتصاد من اصلاح نشده 50% بر ضعف اقتصاد من چی شد؟ افزوده شد. شوخی که نداریم، نمیخوایم سیاسی بگیم که بکنیم، ولی ما اومدم اینجا میخوام بحث سیاسی بکنم، بحث علمی تخصصی رو این راه بدیم. میگیم اون زمانی که من بتوانم با یک وضعیت مناسب درآمدی رو به رو بشم که نیازمندی های من در خانه تحصیل کرده دانشگاهی فشار آورده بر خودم، حالا که رسیدم به سن 25 یا 30 سالگی بتونم ازدواج بکنم، خانه ای داشته باشم، زندگی آرامی رو برای خودم تدارک ببینم، یه وسیله نقلیه مناسب برای شأن خودم در انتخاب من در اختیار من باشم. صبح هم سر کارم میبینم درس خوندم برای یکی جذب بازار کار میشم. از قبل اگر بازار کار برای من جا داشته باشد، معنیش اینه که من وقتی به سن 35 سالگی رسیدم نباید پشت سر بیکاران منتظر کار بمانم. اقتصاد سالم معناش اینه که ما بیاییم درصد بیکار در جامعه را از قبل بشناسیم، برنامه ای بریزیم که در سال 1900 این تعداد بیکار ممکنه به وجود آمده باشد و این تعداد ما جوانی داریم که وارد بازار کار باید بشن. این خونه میخواد، ازدواج میخواد، بیمه میخواد، تخصص میخواد، امکانات رفاهی و تفریحی میخواد، تمام اینا باید در قبل طراحی میشود. اما ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم فعلا یه سودم بزن که این نمیره، اگه مرد چه بهتر، بالاخره انا لله و انا الیه راجعون، یه زیپ میکشیم و خلاص شد، راحت شد هم خودش هم اطرافیاش. و اگر مرد یک کارش میکنیم که تو حالت بین بیوردی بماند، بله یه سوزن بهش میزنیم، نه مرده است نه زنده، رو تخم تو داره بال میزنه، یکی جوان نشد. اقتصادی که اسلام میخواد پایه ریزی بکنه میگه آقا شما بیاید این فاصله بی‌نهایتی که داره بین طبقات جامعه به وجود میاد رو منطقی حل کنید. از اینجا من اگر بخوام وارد بحث‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه علمیش بشم، شاید بعضی رو بگن آقا این بحث به درد دانشگاه می‌خوره، باید دانشگاه مطرح کنید، اونم تازه تو دانشکده اقتصاد، اونم یه عده آدم هستن که از تو خیلی بیشتر بله سرشون میشه، رفتن اقتصاد اروپا رو خوندن، اقتصاد آمریکا رو خوندن، سیستم های اقتصادی پیشرفته جهانی خوندن، بانکداری خوندن، تو اومدی اینجا چی داری حرف میزنی؟ تو که برد نیستی تو رو وقتی میخوام بنویسن سرشو پایین باید برگردونن یا بالا، یه برو دنبال کار زندگی تو هم بگو برد روزه بر اگر رو پیش اونو دو دیر خیال میکنه که من روحانی فقط حد دارم درباره نماز، چکیات و روزه حرف بزنم، حق ندارم بگم آقا در اقتصاد اسلامی زکات، خمس، دیه، ارث، مهریه، جهیزیه، نمیدونم عرض کنم که عنوانهای دیگری وجود دارد که هر کدامش پایه‌ریزی شده است برای اینکه خلأهای به خصوصی را که در زندگی مردم به وجود آمده چکار کنه؟ پر کند و آرام آرام به اون سمت که اونها که دارن در برابر اونها که ندارن به یک تعادل برسن و جامعه بتونه یک حالت نسبی پیدا کنن. نمیگیم تساوی در جامعه. اگر شما فرض رو بخواید بر این بگذارید که باید سیستم تساوی در جامعه از نظر اقتصادی به وجود بیاد، اشتباه فکر کردیم. چرا؟ ما نمیخواید تمام مردم از نظر درآمد با هم مساوی بشن. ما میخواید عدالت اقتصادی به وجود بیاد. عدالت اقتصادی یعنی چه؟ یعنی من ابتدی به اندازه شأنم کار کنم و اندازه شأنم درآمد داشته باشم، نیازهای دیگران را برطرف کنم، نیازهای من را دیگران برطرف کنم. من محتاجی هستم که نیازهایم قابل برطرف شدن هست. اگر ما بگیم آقا بازنشستگی مبلغش اینقدر، ما میبینیم هنوز یه ریال به این بدبخت بیچاره بازنشسته ندادن، یک باره درصد هزینه هاش میره تا جایی که شرعه این بدبخت میشکنه میگه که آقا ما را به خیلی تو امید نیست، شرعه مرسون تو رو به حضرت عباس حرف نزد، بابا اون روز اقلا ما یه تکه قنجیرمون میامد، حالا همین هم بگیرمونه میادا. میگه چه؟ میگه آقا شما یک نفری. حالا من یه دو تا سه تایی میگم. میگم دو ضرب در دو سه. میگه نه باور کن. میگه آقا من یک نفر بیشتر نیستم. بله کوپن یک نفره میدید در سه طرف. یه بچه شیرخواره تازه به دنیا آمده یک نفر حساب میشود. در سیستم های غلط. درسته؟ یه آدم 80 ساله هم یک نفر به حساب میاد. ما به این بچه یکی رو قرم میدیم، به اون شخص دارن یکی رو قرم میدیم. سوال، آیا هر دوی اینها یک نفرن؟ جواب نه. دو ضرب در دو شش. چرا میگی سه؟ چرا میگی نه؟ برای اینکه این آقا یک نفر است، اما یه عروس داره، یه داماد داره، یک فرض کنید همسرم رفته تازه گرفته تا میاد کوپونش بیاد طول میکشه، یه نوه هم پیدا کرده است، در هر ماه دلشون اینا میخواد بیان به این بابا بزرگ یه سر بزنن و دل این بابا بزرگ میخواد یه دونه چای بریزه بذاره جلو این نوه و جلو این عروس یا پسرش. شما گفتید یه نفری حق داره چهار تا قند در روز بخوری، یه دونه چایی هم صبح یه دونه عصر. شما دارید یک نفر میبینید در حالی که این آقا یک نفر نیست. چرا واقعیتشو نگاه نمیکنید؟ چرا فکر میکنید که این آقا خودش یک نفر است اما چند نفر در حاشیه او دارن با او زندگی میکنن، تو خونش نیستن اما خرجشون به خرج این بسته است. میتونه بهشون بگه خب اومدید من رو دیدید همونجا دم در خونه، نه یا تو چراغ هم روشن نکن برای که مصرف هم میره بالا دو برابر باید بیاد دست نمیدونم یخچال هم نگذار درش بار کردی و بسی درصد مصرف لرقش میره بالا، چای هم نداریم بخوریم، برو خونه بابات بخور، هر کسی خونه بابا چای بخوره که دیگه دیگری به دکار نشه، میرم نمیتونم بخرم، پس بنابراین بیا همتا بشین منو نگاه کن و برو، تلفن هم بهم نزن، تلفن هم نمیزنم بهم. چرا؟ برای که میخوام زندگی ما به همون حقوق بازنشستگی اداره کنم. ما میگیم این حقوق بازنشستگی جوابگوی نیاز من هست یا نیست؟ اگه هست چرا باید یک بازنشسته تازه بلند شده یه شغله؟ دیگری رو اتخاذ بکنه در سن پیری، بره صبح تا ظهر در یه مغازه بشینن، یه جوان عرب هر دو خیلی عرض میخوام برگرده بگه برو شیشه پاک کن، برو در بسون، نمیم فلان بانک پول بسون رو بیا. یه آدم بعد از یک عمر آبرومندی و زندگی شرافتمندانه بیاد بره زیر دست یه جوان عظمی قرار بگیرد که فکرش هنوز خامه، برای اینکه بتونه یه حقوق جزئی بگیرن تأمین زندگی کنن. اگه بازنشسته هست یعنی دوران استراحت 20 سال زحمت کشیدی، حالا در باقی مانده عمرت بخوای راحت باشی. من میگم چه؟ من میگم نگذاریم به کار بکنی، نه اشتباه میکنیم. باید انسان از وقتی که به دنیا میاد براش به جامعه کار باشد تا وقتی میمیرم اما کار در حد شغلش. این آدمی که 40 سال تجربه ندیده الان از نظر جسمی تکیده شده نمیتونه جواب جسمانی بده که بار سنگین بردارد، اما میتواند جواب علمی بدهد، یعنی میتونه بشه پشت یک تلفن بشه منشی تلفن یک اداره بزرگ. این آدمیست که تجربه یادش داده که وقتی گوشی رو میگیره بگه سلام علیکم، خیلی عالی، اونقدر قشنگ صحبت کنه، کاری داشتید، مشکل شما چیه؟ اگه بتونه خودش حل کنن، اگه نتواند من شما رو راهنمایی میکنم به فلان مسئول، مشکل شما به دست فلانی حل میشود. اونقدر قشنگ به آرامش صحبت میکنه، طرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلش حل میشود، گوشی رو که گذاشت به آرامش رسیده. اما یه گوشی رو هم داره جوان، چه کجایی؟ چکار داری؟ نیستم. بابا من یک مراجعه کننده ایم که بخوام بیام سوار ماشین بشم یا تو اداره رو برگردم بنزین باید مصرف کنم، ترافیک باید به وجود بیارم، تصادف باید ایجاد بکنم، مشکلات جدید به وجود بیارم، اقتصاد یک جامعه رو بیمار کنم، تو خانم نشستم میخوام یه نفر آدم جواب مرا منطقی بدهد، وقتی ندار چی میشه؟ ما به جای این که بیان قدیمی ها میگوزن ترده خونه هرچی نمیتونه بخونه زور به تحبالش میاره. ما میگیم اگر یه پرمی 30 سال 40 سال کچ بده کچ کرد، شما این از پشت این میز اداره برش دارید به عنوان مشاور فنی رئیس اداره که درش کار کرده چکا کنید؟ بیاریدش تو اتاق رئیس اداره بگید 40 سال کار کردی، حالا 40 سال از تجربه به من یاد بده که من نخواهم 40 سال کار کنم تا تجربه تو رو بدم. اگه غلط میگم بزنید تو صورت من، ببینید شما میگید حقوقی که بهش میدادید به جایی که بازنشستش کنید که احساس کنه فسیل شد، به محض این که حکم بازنشستگی دستش آمد احساس میکنه دیگه خلاص شد مرد، چرا نمیدی رویش؟ اشبه تو شما میگید یک درجه بالاتر قرار بگید، تجربت رو نیاز دارم، جسمت که به درد من نمیخوره، اما تجربت چرا؟ عقلت به جا؟ میتونی به عنوان معاون من اینجا بنشینی؟ وقتی که من نیستم مراجعه کننده آمد چیه؟ اینجا معطل نماند، در اتاق من بسته نشود، یا پرو شما راه نمایش کن، شما پیر شدی، سنی ازت گذشته، اگر یه مقداری هم تون خواهی بشی، کنترل میکنه خودتا، یه جوان هم که بخواد تون بشه، راهش بلدی، بابا جان، عزیزم، پیرمردم دارم با تو صحبت میکنم، مشکلت قابل حل هست، اما به دست اون آقا قابل حله. بیر تجربه کنی، 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نگردی؟ یا باز خریدش کن، دیدنش به همون اداره، وقتی میخواد صبح از تو خانش به بیرون چیه؟ نگی که من دارم میرم دور کار بگردم یه جا پیدا کنم بشنم یه صندلی تا عجب به سراغم بیاد من صحبه زندگی ما برچینم. نه، اسلام دینیه که در هیچ حالتی تنبلی را نمیپذیره. من این مسئله را از زندگی پدرم آموختم که الان در حدود 90 سال از عمرش میگذره، هنوز که هنوز که هنوزه با اینکه از نظر جسمی هیچ توانی ندارد، اما از نظر زبانش، از نظر گویایی و شنواییش داره استفاده میکنه، همینطور که نشسته فعالیت میکنه. خدا رو گواه میگیرم نمیخوام تملقی برم جلو، ولی تو این ساعت پدر من با سن پیریش نه بازنشستگی داره، من نمیدونم حقوق جایی داره، نه ارثی گذاشته بودم براش میخوام خرج کنم، اما تو این ساعت با فعالیتی که میکنه از من فرزندش یک ریال محتاج نبوده. چرا؟ چون کار میکنه و از دسترنج خودش داره زندگیشو اداره میکنه. میگه من از خدا خواستم تا زمانی که زندم از دسترنج خودم پول در بیارم خرج کنم، حالا یه زمانی تونستم برم منبر روی منبر برم و حرف بزنم، یه زمانی تونستم بیام پایین‌تر قرار بگیرم نماز جماعت بخونم تو مسجد برم جواب مسائل مردم رو بدم، الان نشستم نماز میخوانم نماز استیجاری، نه نتونستم دیگه نماز بخونم، میام قرآنو که میتونم بخونم، بله همونطور که خوابیدم سوره انعام بخوانم برای فلانی، سوره نمیدونم چی بخوانم برای فلانی، تصویر دستم دارم ذکر میکنم برای فلانی، درآمد دارم ولو جزئی به اندازه همونم خرج میکنم. اما من میگم چه؟ من میگم اگر یک سیستم صحیح اقتصادی در جامعه باشد، هر کس در هر رده فنی باشد یا باید مولد باشه و تولید کننده، یا باید مصرف کننده باشه که بتونه خودش را اداره کنه. اسلام پیشبینی کرده همه این مسائل را. من اگر خدا توفیقی بده و شرایطی به وجود بیاد حاضرم بیاید بنشینید سیستم هایی که کار کردم، سالها وقتم رو صرف کردم تا یکی یکی شناسایی کنم، مذراتش رو ببینم، معایبش رو پیدا بکنم، مثبت هاش رو ببینم، میگم وقتی میگویید آقا اینها در خانه دانشکده نمیدونم فلان جا هستن اقتصاد دنیا رو خوندن تو آخوند امامه به سر اومدی میخوای به اینا اقتصاد یاد بدی یا رو تو بزن جمع کن رو تو بزن کار زندگی بله البته اونجایی که ما نفهمیم زکات در قانون اسلام جایش کجاست از چه کسانی گرفته میشه به چه کسانی داده میشه میزانش چقدره و اگر از یه آدم متخصص اقتصادی سوال کرده میگه بانک جهانی بله جوابمون اینه چون که هنوز اقتصاد رو از دید بانک جهانی میبینی برو همون بانک جهانی رو اداره کن که ربا را به عنوان بزرگترین منبع درآمد بله و سود دادن و سود گرفتن رو به عنوان درمان اقتصاد مریض میدانه ما میگیم اسلام آمده پیشبینی کرده بدون ربا می توان جامعه را به بهترین وجه اداره کرد و یوسف علی نبی بنا به آله و علیه السلام در مدت 14 سال گوشه ای از اقتصاد اسلام را به معرض نمایش واقعی گذاشت توی جامعه آمد تمام مردم را یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار داد سیستم اقتصاد اسلامی رو روشون پیاده کرد اونی که دارد باید پول بده اونی که ندارد اگر زمین داره زمینش رو به ما بفروشد روی زمین خودش کار بکنه درآمد پیدا بکنه ذخیره بکنه برای بعدش وقتی در جواب پادشاه مصر میگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اگه میخوای جامعه تو بسازی مرا ببر بر روی خزینه ها و گنجه های زمین و سیستم اقتصادی مصر رو بده دست من نمیخوام تاج تو به دستم بیارم من میخوام یه کاری بکنم که تاج تو و تخت تو و دربار تو همه اینا با تمام دنگ و فنگش ظاهر است و درمان کننده مشکل نیست من میخوام برم تو رگ و ریشه جامعه ببینم فقر کیا داره زمین میزند و نمیتونه فریادشو به من برساند اون فقیر اگر دستش گرفته شد و بهش کمک شد و هنره وقتی شخصی خواست بخوابه به جایی که سرشو بگذاره روی خاک به آسمان نگاه کنه بگه خدایا آیا من هم آدمم تو گفتی روزی من داده میشه روزی من همینه همینه بعد از یه عمر کار کردن برای یه جامعه باید به جایی برسم که برای گرفتن یه حقوق خیلی ناقص چندین بار مراجعه کنم به بانک نمیشه پول نیومده اول برجه وسط برجه دیر شد زود شد کم شد زیاد شد حالا میگیرم هر چه نگاه کنم کدومش من مشکلاتم باشه قصه بانکم رو بدم مشکل زندگی رو حل کنم لباس تهیه کنن بله یه مسافرت برن خیلی من میخوام مسافرت برن که بس دیگه چیزش نمیمانن اینجا مشکل ما میخوایم بگیم با کمال قاطعیت میگم میخوام بگم هنوز که هنوز که هنوز است ما داریم دنبال یه چیزی میگردیم که شطور رو گم کردیم دنبال بهارشیم هر چه به ما میگن آقا اقتصاد ضعیف است ما میگیم که چه با ربا میخوایم مخالفت کنیم اما سیستم اداره بانکمون چی میشه همون رباست اسمشو عوض کردیم خر همون خر قانونش عوض کنیم چه فایده داره شما ببینید اون فردی که فقیره چرا فقیره است اونی که تنین شده چرا یک شب وقتی یک نفر میخوابه 10 انبار مثلا آهن داره فردا صبح که از خواب بیدار میشه یک بار هزینه ها و درآمدهاش به حد سرسام آوری رسیده میلیارد گیرش میاد در حالی که اون 1 میلیارد را باید کسانی بدن که از قرض نداشتن که همون مقدار آهن را هم بخرن باید یه خانه بخرد یا نه وقتی میبینه قیمت زد بالا اونی که همیشه دنبال یه خانه میگرده کیه؟ اونی که نداشته اونی که 10 تا خانه داره و هی نگه داشته میگه بذار قیمتش بره بالاتر بفروشیم یه کیف حسابی بکنیم اون 10 تا دارد این هنوز یکیش هم ندارد این ره که تو میردی به طوری که اسلام است. ما میخواییم بگیم اسلام و الله قسم این سیستم اقتصادی را به دنیا ارائه نداد. این اقتصاد مریض است. بیاید بنشینید اقتصاد اسلام را بشناسید. تخصصی دانشکده اقتصاد اسلامی به معنای واقعی، همونطوری که شما رسون دیدش نانو تکنولوژی را به جایی که امروز دانشمند ایرانی در متخصص در امور نانو تکنولوژی داره چه میکنه؟ داره کاری میکنن که ژاپنیه چشمبادونی که براتون گفتن چه ساختمانی داره میسازن، باور کنید در یه فاصله کوتاهی زیر پای دانشمند متخصص نانوتکنولوژی ایران چیه؟ نخواهد شد. بیاید خرابای بدید به جامعتون. بیاید به جای این همه ریخت و پاشه ها و این همه جنجال سر و صدا، نمیخوام بگم آقا شما حق ندارید در فوتبال داشته باشید، حق ندارید بسکتبال ورزش داشته باشید، من مخالف ورزش نیستم، خودم من مدافعشم هستم، اما معتقد به این هستم که تمام ذهن جوان یک جامعه مشغول یک مسئله به نام ورزش بشود و از کارهای مهمتر ما باز بمانیم، این بزرگترین خیانت به نسل جوان جامعه ما. همون رای با نهی که اونو میخوان دنبالش بکنن. اونا بیان میگردن نگاه میکنن ببینن مثلا ما 28 روم ماه سفر مصادف با شهادت پیغمبرمونه، مهمترین بازی جهانی رو میزنن کجا؟ دقیق روز 28 روم ماه سفر که اگه گل خوردی بله بوخ 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 تو خیابون 28 سفری که برای شما باقی نماند، اونقدر بزنید و برقصید و شاد باشید که مردم خیال کنند که خوش شبه عید نوروزتون. و اگر نتونستید از عهده بر بیایید شکست خوردید، بگن چون 28 روز سفر بود ضربه خوردید. صلوات به پیامبر. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید پیشمون رو بدیم دست اون رو در هر جور اونها میخوام بکشم بکنیم برای اون بر وهابی ها برای ما باید قانون بذارن، یهودی ها باید برای ما برنامه ریزی بکنن. ما اگر طوفان برمون وارد میشه باید اینقدر بالانس در ما به وجود آمده باشه که سهمناک ترین فشارها هم نتونه ما را از پای در بیاورد. به هر بادی مجن از جای چون بی، به تمکین باش همچون ماه و خورشید. از مؤمن چرک جبل راسخ لا یحرک به الحواسخ. اسمی از زکات آمد بمیاد. من هنوز وارد بحث‌های اقتصادی به معنای واقعیش نشدم. خود زکاتشم هنوز نگفتیم که این زکات یعنی چه. خود من اموالهم صدقتن تو تحقیرهم و تو زکیهم بها و سمد علیهم این صلاتک سکن لهم و الله واسع علیم. الله اکبر. خدا می فرمید ازشون بگیر زکات را برای که دو تا فلسفه دارد گرفتن شما زکات را. فلسفه اول پاک کردن جامعه، ایجاد تفاوت اجتماعی. فلسفه دوم تزکیه، یعنی پاک کردن درون جامعه، یعنی بیرون و درون را با این کار شما میتونید پاکسازی کنید. تمام آثار منفی حلیدی های ظاهری و باطنی رو میتونید از ذهن ببرید، اخلاق جامعه رو میتونید عوض کنید اگر اقتصادتون سالم شد. لباس جامعه‌تون رو میتونید عوض کنید، لباس نو بپوشید به مردم زمانی که مردم درآمدشون به اندازه شهرشون باشد که مجبور نشید یه لباس پاره بپوشد. بعد میگه بسن علی نه. حالا که دارید میگه از اون که داره بگیری قردوری نکن، درود برش بفرست، دست شما درد نکنم. خیلی ممنون از اینکه شما در ساختمان یک جامعه به این بزرگی حرکت مثبت به جا نیستی و وظیفت را انجام دادی. آفرین بر تو که درک کردی جامعه تو. این صلات که سکنان دخون اونم که داره پول میده به خرید یه جایی باید دلش خوش بشی که من پولا دارم. اگر از پول دار یه لباس عالی خرید، ممکنه فرض کنی فلان پارچه عالی گواردی رو رفته باشه خریده باشه، خیلی راحت میگه خیلی خوب پول دادم در مقابل چیزی خریدم که به درد نمیخوره. اگه آمد زکات داد، صدقه داد، اتفاق کرد، میگه اقلا یه جایی اجرشو دارن میگیرن. آرام بخشه، آرامش در اغنیا به وجود بیار تا فقرا هم به آسایش برسن. و الله سمیع العلیم، خدا هم میشنود و هم داناست. ای کاش ما فرهنگ قرآن رو بهتر از اینا بهش نگاه میکردیم، عمیق روی رفتیم مطالعه میکردیم و به جایی که فقط در صدد این باشیم که شعارهامون رنگ و آب و بال و پر بگیره، در صدد این قرار میگرفتیم که واقعا یک جامعه رو چطور باید از مرگ نجات داد. من خیلی معذرت خواهی میکنم، شرایط روحی زیاد مناسبی هم نداشتم، اما به احترام نام مقدس فاطمه زهراست که با این وضع روحی که دارم، هم مادر از دنیا رفتن هم پدر، در این شرایط بسیار بسیار سخت به سر میبره، الان دلهوره و اضطراب داره میدارم، اما به لطف امام زمان خدا یه توفیق میده که آدم بتونه چهار تا کلمه صحبت کنه. باور کنید منبر را به عنوان یک شغل انتخاب نکردم، منبر را به عنوان یک دیدگاه واقع بینانه برای معرفی اسلام میشناسم و هر چه از دستم برآمده تا کنون سعی کردم در این خدا یا به آبروی امام زمان، به سردمداران جهان اسلام توان درک اسلام و اجرای دستور عملهای اسلامی رو عنایت و مرحمت بفرما. خدای اونها که مانع رشد جامعه اسلامی در سرتاسر جهانند، اگه قابل هدایت نیستند شکن کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اجازه بدید من یکی دو جمله فقط اشاره کنم به نام مقدس باب الحوائج آقا امام کاظم سلام الله علیه. سلام بر اون آقایی که بدنش را می بردن در حالی که روی یک تخته بود و چهار نفر حمل می کردن و صدا می زدن و الجناز تلمنادا علیها به ظلم الاستخفاف. نوشتن آقا بدنش بر روی این تخته بود، اما شیعیان فهمیدن بدن امام رو گرفتن با عزت تشکیل و دفن کردن. ای جان عالم به فدای تو یا ابا عبدالله که بدنت سه روز و دو شب برهنه و عریان بر روی خاک گرم کربلا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبرویشان گناهانمان ببخش و بیامرز، آبروی ما را مرید